بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 17 هم سطر 21. وَعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ مِنْهُ تَكْوِينِي وَمِنْهُ تَشْرِعِي وَالْأَمْرُ التَّكْوِينِي مُوجِبٌ لِلطَّاعَةِ وَالْقَبُولِ فَأَتَاءَهُ الْمُلْكُ وَالْمَلَكُوتِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ تَشْرِعِي. در قاعده پنجم فرق می‌ذاشتیم بین کلام الهی و کتاب الهی. گفتیم که فرق بین کلام و کتاب فرق بین بسیط و مرکبه. کلام رو بسیط گرفتیم، کتاب رو مرکب گرفتیم. قرآن رو کلام الله میگن به این اعتبار که امر بسیطی که اگر تفصیلش دهند میشود قرآن، از جانب خدا بر قلب پیغمبر نازل شده. اونی که بر قلب پیغمبر نازل شده میشه کلام. اونی که به تدریج در ظرف 23 سال نازل شد و در کاغذ نوشته شد میشه کتاب. کلام بسیط و مجمل و کتاب مرکب و مفصل. این یه فرق بود که بین کلام و کتاب گذاشتیم. فرق دوم این بود که کلام از عالم امر است و کتاب از عالم خلقه. وقتی دقت میکنیم میبینیم فرقم برمیگرده به فرق اول، چون عالم امر عالم تجرد و بساطته و عالم خلق عالم ماده و کثرته. بنابراین میتونیم بگیم کلام بسیط است، مجرد است و مجمل است، اما کتاب مرکب است، مفصل است و مادی است. فرق دیگری هم گذاشتیم. گفتیم کلام وقتی، البته فرق دیگه نبود، همین فرق دوم رو به بیان دیگه گفتیم. گفتیم اگر کلام متشخص بشه میشه کتاب. متشخص بشه میدونید که اشخاص نسبت به هم امتیاز دارند. وقتی که یک امر بسیطی، امر مجملی میاد، اون بسیط و مجمل معلوم نیست مشتمل بر چه تفصیلاته. وقتی که این اشخاصش رو از هم جدا کردیم، هر کدوم رو متشخص کردیم به طوری که کثرت پیدا شد، اون وقت این میشه تفصیل. اجمال رو وقتی که متشخص میکنیم میشه تفصیل، چون اجمال مشتمل است بر اموری، اجمال مشتمل است بر اموری که این امور متشخص نیستند. ولی وقتی که ما اینها رو متشخص میکنیم اجمال تبدیل میشه به تفصیل. مثلا فرض کنید که مثال معروف ملکه اجتهاد مجمله و مشتمل بر اشخاصه، ولی هیچ کدام از این اشخاص متشخص نیستند. همه در اون ملکه اجتهاد مندمجن بدون این که تشخص داشته باشن. بعد مجتهد در عالم خیال به اینها تشخص میده، یکی یکی مسائل رو استنباط میکنه، شخصای متعددی که هر کدوم صادر از این ملکن به وجود میاد، بعدم اینا رو مینویسه یا میگه. قبل از اینکه بنویسه یا بگه تو عالم خیال اینا رو متشخص میکنه. وقتی تو عالم خیالش متشخص کرد اینها مفصل میشن. پس اجمال رو اگر متشخص کردیم میشه تفصیل. فرق بین کلام و کتاب همینه که کلام اجمال است و کتاب متشخص شده یعنی تفصیل است. اینا فرقهای بود که گذاشتیم. بعد یه فرق دیگه هم اضافه کردیم که کلام اون چیزیست که قائم به شخص است و کتاب اون چیزیست که صادر از شخص است. کتاب رو فعل گرفتیم، کلام رو فعل قرار ندادیم. این بحث بعداً در دقیقتان کشفیه مطرح میشه، یعنی حدود یه صفحه و خورده دیگه به این بحث میپردازیم که کلام رو، کتاب رو مطرح میکنیم، میگیم یک شی میتونه به دو اعتبار هم کلام باشه هم کتاب باشه. به اعتبار قیامش به گوینده میشه کلام، به اعتبار صورت صدورش از گوینده میشه کتاب، که این انشاءالله تو دقیقتون کشفیه مطرح میشه. خب حالا بعد از این که این فرقها رو بین کتاب و کلام گذاشتیم، چون یکی از فرقها این بود که کلام از عالم امر است و کتاب از عالم خلق است، همین لفظ امر رو مطرح میکنیم و تقسیمش میکنیم به تکوینی و تشریعی. این میبینید خیلی بحث به مناسبت داره پیش میاد، ولی بحث ما تو این قاعده فرق بین کلام و کتابه، فرق بین امر تکوینی امر تشریعی نیست. اما چون ما کلام رو از عالم امر قرار دادیم، بحث امر پیش آمد، به مناسبت امر رو داریم تقسیم میکنیم به تکوینی و تشریعی. میفرماد که امر تکوینی امریست که بی واسطه از خداوند صادر میشه و کسی لازم نیست اون امر رو به خلائق ابلاغ کنه. رسولی، امامی، واسطه‌ای لازم نیست. اون امر بلا واسطه از خدا صادر میشه و به خلائق تعلق میگیره اولا، و واجب الاطاعت از ثانیه، هیچ چی نمیتونه تخلف کنه، نه ملک نه ملکوت. این دوتا خصوصیت برای امر تکوینی که اولا بلا واسطه صادر میشه و به خلائق تعلق میگیره، ثانیا قابل مخالفت نیست. در مقابل امر تشریعی است که در هر دو خصوصیت مقابل امر تکوینی است. اولا با واسطه صادر میشه، خود خداوند مستقیما امر تشریعی رو به خلائق نمیرسونه، بلکه به توسط نبی یا وسیله نبی ابلاغ میکنه این امر رو. ثانیا این امر قابل تخلف هست، بعضی ها عاصی اند نسبت به این امر، بعضی ها مطیع اند. این فرقی است که بین امر تکوینی و امر تشریعی گفته میشه. در بعضی نوشته ها این چنین است که یک فرق ذکر میشه، فرق دیگر به عنوان علت برای فرق اول آورده میشه. یعنی این چنین میگن امر تکوینی قابل مخالفت نیست بلکه واجب الاطاعت است چون بلا واسطه است، امر تشریعی قابل اطاعت و عصیان هست چون معل واسطه است. ملاحظه میکنیم ما دو تا فرق درست کردیم، ولی بعضی ها یه فرق درست میکنن و این فرق رو معلل میکنن به اون فرق دوم. هر دوش درست، هر دوش خوب.
واسطه فرق منظور نبیست؟
بله واسطه نبی. نه واسطه در امر تشریعی، واسطه در امر تشریعی هم بیان.
در امر تکوینی واسطه نیست، منظور نبی هست. من اینجا که واسطه های فیزی که در عالم هستش بودن در نظر من در امور تکوینی.
حالا در امور تکوینی هم واسطه فیض رو داریم، درسته؟
داریم.
بله، ولی این واسطه های فیض هم خودشون مجبورن که فیض رو برسونن، اونا هم نمیتونن تخلف کنن. لذایشون گفت نه ملک میتونه تخلف کنه نه ملکوت.
واسطه هست.
اما واسطه هایی که اونها هم تخلف نمی کنند. البته در تشریع هم واسطه تخلف نمی کنه، ولی اون کسی که بهش ابلاغ میشه تخلف میکنه، یعنی میتونه تخلف کنه.
میتونه تخلف نیست در فرما، واسطه هست. چون این فرما شما فرمودید که اصلی میگه در اونجا واسطه هسته و اینجا واسطه، من از واسطه شون نظر رو نبی دارن یا نه؟ اگر هر واسطه باشه میشه و اونه که واسطه دارن، واسطه در فیض در عالم در متکلی زیاده.
نه من فکر میکردم جواب شما تو این کتاب هست، جوابتون تو جلد هفتم اسفار هست. من گشتم ببینم اینجاست، یادم افتاد که اینجا نیست اونجاست. واسطه از کردن واسطه ها مختلفه. نبی وقتی که امر خدا رو میرسونه تبلیغ میکنه، فقط تبلیغ میکنه. اما اون امر تکوینی که به توسط وسایل فیض میاد اون تبلیغی نیست. شاید اسمی براش نداشته باشین ولی پیداست الان ذهن شما توجه داره به این مسئله که اون امر تکوینی تبلیغی نیست. یعنی درسته که واسطه های فیض اون امر رو میرسوند ولی چنان است که نه تبلیغ می شود به ما بلکه وارد می شود بر ما. حالا من نمی دونم به چه تعبیری بگم ولی ذهن خود شما تصور می کنه.
خیالی ما از خودشون نمی دونم در ارائه اون فیض.
ولی در نبی اینطور نیست. نبی فقط ابلاغ می کنه، وارد نمی کنه این امر رو بر ما، ولی وسایل فیض وارد می کنه. چنان وارد می کنن که گویا خود خداست که این امر رو به ما تعلق داده. تبلیغ نیست بلکه
خداوند
بله. من نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم. تبلیغ نیست، بگیم ایصاله. ابلاغ نیست،
ایصاله.
بله، واسطه مثل نبی اگر واسطه باشه این امر قابل تخلف هست.
واسطه
نه، واسطه های مختار اون واسطه فیض هم مختارن، واسطه فیض هم مختارن ولی خود اونام تخلف نمیتونن بکنن. واسطه های امر تشریع هم تخلف نمی کنن. فقط اون کسانی که این امر بهشون ابلاغ میشه تخلف نمیتونن بکنن.
بله. این مسئله که
گفتید برای اعتراض خدشه نه، حالا مگه اینکه شما لااقلشون بگید ما این واسطه داشتن و نداشتن علت قرار میدیم، خودشونو فرق مستقل نمیگیرن. یعنی میگیم فرق این است که امر تشریعی قابل عصیان نیست، امر تشریعی قابل عصیان هست. چرا؟ چون اون بی واسطه است، این با واسطه است. یعنی در واقع مثل اینی که خداوند بی واسطه به نبی امر کرده، اون نبی دیگه مخالفت نمی کنه. نبی داره به من امر می کنه، نه خدا، من مخالفت می کنم. اونجا که خدا داره امر می کنه، حالا چه بی واسطه چه با واسطه تخلف نیست. اونجا که خدا به نبی گفته امر کن، خودش هم نکرده به نبی گفته امر کن، اینجا تخلف هست. اون در تشریعات خدا به نبی فرموده تو امر کن، در تکوینات خودش امر کرده ولی حالا با بساطه فیض. اون قابل تخلف نیست، این قابل تخلف است. اینطوری میتونی بیان کنی. توضیح بیشترش تو جلد هفت اسفاره. ایشون چند تا امر درست میکنه، فرقای این امرها رو میگه. اونجا خیلی مفصل تر از اینجا بحث کرده، اول جلد هفته که بسی کلام و کتابه. خب من حالا این قسمت رو بخونم. صفحه 17 هستیم، سطر 21. و علم ان الامر منه تکوینی و منه تشریعی. من تبعیضی است، قسمی از امر تکوینی است، قسم دیگر تشریعی است. و الامر تکوینی موجب للطاعه، موجب یعنی واجب کننده، به طوری که برای مأمور امکان تخلف نیست چون برش واجب میشه اطاعت. موجب للطاعت و القبول، اون مأمور باید اطاعت کند و قبول کند. فعطاءهو یعنی فعطاء این امر را، الملک و الملکوت، هم موجودات ملکی که ماده اند، هم موجودات ملکوتی. که اطاعت الملک بر ملکوت، اینجا فعطاءهو داره، فعطاءه الملک بر ملکوت. شما چی داری؟ فعطاءهو داری؟ بله، دوتا نسخه فعطاءهوست. اون که اطاهو، یه نسخه هم که اطاهو، ولی فعطاءهو ظاهرا بهتره. فعطاءهو تفریع بر موجبانه، چون اطاعت واجب است بدون تخلف عطاءه الملک و الملکوت، به خلاف امر تشریعی، لأنه امرون بالواسطه، امر است به سبب واسطه. فیتطرق الیه الاباء و الاسیان و طاعت و الاتیان، راه پیدا میکند به چنین امری، ابا و اسیان، که بعضی ها ممکنه ابا کنند اسیان کنند، و تا اول اتیان، بعضی ها ممکنه اطاعت کنند و اتیان کنند. فمن هم یعنی فمن الملک، دیگه من ملکوت نمیشه این را اشاره کرد. فمن هم یعنی بعضی از خلائق، بعضی از مامورین که حتما هم از عالم ملک هن، از عالم ملکوت ممکن نیست باشن. فمن هم من اطاع و من هم من اصاب، بعضی هاشون اطاعت میکنن، بعضی معصیت میکنن. حالا آیا نسبت به ملکوت هم امر تشریعی داریم یا نداریم، خودش احتیاج به تأمل داره. شاید اصلا نسبت به ملکوت ما امر تشریعی نداشته باشیم، فقط امر تشریعی مخصوص ملک باشه، شاید این چنین باشه. وقت این مأمورین به طور کلی دیگه استثنا نمی کنیم ملکوت رو، چون ملکوت اصلا مأمور به امر تشریعی نیستند، ملک که مأمور به امر تشریعی است. وقت در بین ملک یعنی مأمورین، بعضی ها اطاعت می کنند، بعضی مخالفت می کنند، یک چیزی رو استثنا نمی کنیم. همه مأمورین چون ملکی هستند به این دو قسم تقسیم می شند، یا اطاعت یا اسیان. و ظاهرا امر تشریعی در ملک هم مخصوص انسانه و جن، فقط جن و انسان است که مأمور به امر تشریعی هستند، بقیه مأمور به امر تشریعی نیستند. چرا؟ چون شرط امر تشریعی وجود عقله، و در بقیه موجودات، چه جماد، چه نبات، چه حیوان، عقل نیست. فقط در انسان عقل هست، در جن هم از تک مکلف بودنش به دست میاد که عقل هست. بعضی معتقدند که اجنه اوج کمالشون کمال وهمه، نه کمال عقل. معتقدن که انسان کمال عقلی دارد، کمال وهمی هم داره. در بعد حیوانیش کمال وهمی داره، در بعد انسانیش کمال عقلی داره، عقلش رو به کمال میرسونه، ولی اجنه فقط کمال وهمی داره، یعنی تا درجه وهم بالا میرن، نمیتونن به عقل برسن. جایگاهشون عالم ملکوت اسفله که عالم خیال منفصله، جایگاهشون عالم ملکوت اعلا که جای نفوس ناطقه است نیست. تا چه رسد جبروت که جای عقوله، جبروت جای عقوله، ملکوت اعلا جای نفوس ناطقه است، ملکوت اسفل جای این اجنه است. این چنین گفتن، ولی ظاهر تکلیفی که تعلق میگیره به اجنه نشون میده که اجنه عقل دارد، چون شرط تکلیف عقله، و وقتی تکلیف به موجودی تعلق میگیره معلوم میشه شرط تکلیف رو داره، یعنی عقل رو داره. بنابراین اجنه هم باید عاقل باشند. شاید همونطور که ملک رو به دو قسم تقسیم میکنی، یکی ملک جسمانی، یکی ملک روحانی و مجرد، شاید اجنه به دو قسم تقسیم بشن. اجنه ای که حد اعلایشون وهم است و اجنه که حد اعلایشون عقله. شیاطین رو معتقدند که در عقل انسان نمیتونه دخالت کنه، چون اون برد رو نداره که تو عقل بیاد، اون فقط در قوه خیال ما و وهم ما تصرف میکنه و وسوسش رو اونجا وارد میکنه. به همین دلیل بعضی گفتن اجنه یا شیاطین مرحله عقلی ندارن، مرتبه عقلی ندارن، بالاترین مرتبه ادراکشون وهمه. ولی شاید این رو نتونیم دلیل بگیریم. البته این همه احتمالاته، برای ما روشن نیست مسئله، لذا اصلا مسئله اختلافی هم هست. ولی این همه احتمالاته. شاید گفته بشه که عقل ما به خاطر عصمتش اجنه رو راه نمیده، همونطور که شیاطین رو راه نمیده، همونطور که معصومین شیاطین رو راه نمیده، اینا به خاطر عصمتشون راه نمیدن. عقل ما چون معصومه راه نمیده شیاطین. گاهی از اوقات وهم ما دخالت میکنه در عقل، عقل ما چون منفعله تسلیم میشه. عقل ما عقل منفعله، عقل عقول عالی عقل فعاله، اونا عقلا همشون عقول فعالن و عقول متصله ما که مرتبه عالی نفس من همه منفعلن. چون شأن انفعال در عقول ما هست، گاهی از اوقات مراتب پایین ادراک ما در عقل ما تأثیر میذاره، عقل ما رو منفعل میکنه. این انفعال اگر مدتی طول بکشه عقل تسلیم قوه واهمی میشه. در چنین هنگامی نفس اماره غلبه میکنه و حیوانیت انسان مسلط میشه بر انسانیت انسان. وقتی دیگه این انسان میشه تابع شهوتش، تابع غضبش و عقلش میشود مأمور غضب و شهوتش. یعنی غضب دستور نقشه کشی میدهد که چطور انتقام بگیرم، عقلم شروع میکنه به اطاعت و دستور به غضب میده، همچنین شهوت. چون وقت این انسان میشه ازل از حیوان. آیه قرآن داریم این هم الا کل انعام بل هم ازل. این انسانی که قوه شهوت و غضبش چیره میشن بر عقلش، از حیوان گمراه‌تر میشه. چون حیوان شهوتش به کمال میرسه، غضبش به کمال میرسه، ولی تحت یه تدبیر، بله تدبیر اشتباه گفتن، به ابزاری مثل عقل نداره. ولی شهوت و غضب ما ابزاری مثل عقل داره. ما باید سعی کنیم عقل و ابزار نکنیم، عقلمون حاکم بکنیم، چون خدا فطرتاً عقل حاکم آفریده. عقل حاکم بر شهوت و غضب، ما باید حکومت عقل و شهوت و غضب رو حفظ کنیم، نباید عقل و ابزار شهوت و غضب قرار بدیم، و الا ازل من الحیوان میشه. این طوری که گفته میشه تنها وهمه، یعنی عالی ترین قوه ادراکی حیوان وهم، وهم از وهم بالاتر نداره. مشا عقل، حالا این که سوال کردید من یه جواب کوتاه بدم، مشا عقل رو عبارت میدونن از مدرک کلیات. بعدم ادعا دارن که حیوان عقل نداره، ولی بعضی ها کشف کردن که حیوان مدرک کلیات هم هست، پس باید عاقل باشه. و حق هم همینه، اگر عقل عبارت باشد از مدرک کلیات، شأنی بالاتر از ادراک کلیات نداشته باشه، بعضی حیوانات مدرک کلیات هستند. تا حالا این گرگو ندیده، ولی گرگو به طور کلی میشناسه. وقتی که این گرگ میاد، اون کلی رو بر این فرد تطبیق میکنه و فرار میکنه. و الا اگه فقط جزئیات میشناخت این گرگو میشناخت، گرگی که دیگه من نمیشناختش. این گرگو ازش آسیب دیده بود میشناخت، گرگی دیگر نمیشناخت. در حالی که این گرگی دیگر میشناسه، پس ولی میشه با کلی آشناست. اون کلی رو تطبیق میکنه بر این فرد و اون فرد دیگه. بله، اینو مشا معتقدن. مشا معتقدن که عقل مدرک کلیاته و ما قوهی که مدرک کلیات باشد به جز عقل نداریم. وهممون مدرک معانی جزئی است، خیالمون مدرک صور جزئی است. هیچ کدوم از اینا کلی ادراک نمی کنن. تنها عقل است که کلی ادراک میکنه. وقت گفتن حیوانات هم کلی ادراک نمی کنن، بعد دیگران آمدن اشکال کردن که حیوانات هم کلی ادراک میکنن، نتیجه گرفتن پس حیوانات هم عقل دارن. نوبت به صدرا که رسید، صدرا گفت عقل کلی درک میکند، خیال هم کلی درک میکند. ادراک کلیات رو به خیال و وهم نسبت داد. بعد گفت حیوانات اگر ادراک کلی میکنن به خاطر خیالشونه، به خاطر وهمشونه، به خاطر عقلشون نیست. بعد مرتبه عقل رو بالاتر برد، گفت عقل یعنی ادراک مجرد، نه ادراک مفهوم کلی. ادراک مجرد یعنی مشاهده ملک. کسی عقل دارد که جبرئیل و امثال جبرئیل رو ببینه، خب حیوانات چه نمیتونه ببینه؟ بعد نگاه کردید اکثر انسان ها ما میتونه، گفت اکثر انسان ها حیوانند. صدرا گفت اکثر انسان ها حیوانند، منتها فرقشون با بقیه حیوانات این است که انسان بالقوه‌اند. حیوانات حیوان بالفعلند، دیگه انسان بالقوه نیستند. انسان حیوان بالفعل، انسان بالقوه هست، یعنی بهش اجازه دادن انسان بشه، به حیوان اجازه ندادن انسان بشه. ولی به حیوان اجازه دادن انسان بشه، به انسان اجازه دادن انسان بشه، این خودشی که داره خودشو پایین میاره، ولی میتونه انسان بشه و ملکشو ببینه. خب این حرف خوبیه، به نظر میسته که دیگه اون شبهی که در مبنای مشا وارد میشه برایشون وارد نمیشه. ملاک تکلیف
این بحث
از عقل بالقوه است، یعنی عقل حیولانی است. ملاک تکلیف عقل حیولانی است، نه عقل مستفاد که بیننده ملکه. اون مال انسان های کامله. همین اندازه که عقل حیولانی باشه تکلیف میاد، که این عقل حیولانی در حیوان نیست. بله، ادراکی که گفته میشه مال عقله. عقلم دو چهره داره، چهره نظری و چهره عملی، هر دو یک قوه است. عقل یک قوه است، دو تا چهره داره، با هر دو چهرهش درک میکنه. نه، میتونه نظری باشه میتونه عملی باشه، اختصاص به عملی نداره، بلکه نظر بیشتر تازه عقل حیولانی رو در باب نظر مطرح میکنه، در باب عمل کمتر مطرح میشه. فقط البته فرقی نمی کنه، عقل یکی بیشتر نیست. اینطور نیست که ما دو تا عقل داشته باشیم، یکی عملی یکی نظری. یک قوه عقل دو چهره داره، دو حیث داره، یه حیث به سمت بالا، یه حیث به سمت پایین. حیث به سمت بالاش عقل نظری است که از بالا دریافت میکنه صور رو. حیثی که به سمت پایین داره عقل عملی است که به پایین یعنی به بدن اشراف داره و به او دستور میده که این کار رو انجام بده. اونی که با بدن مباشرت داره میشه عقل عملی، اونی که با عقول فعاله مباشرت داره میشه عقل نظری. و هر دو هم یه قوه است، منتها دو وجه داره، دو توجه داره، یکی توجه به بالا، یکی توجه به پایین، توجه به عقول عالیه، توجه به بدن.
پس ملاک تکلیف داره همین رو دیده، ملاک خسروپوبیا رو داره.
نه، ملاک تکلیف، ملاک تکلیف خیلی چیزاست. بلوغ هست، اختیار هست، عقل هم هست. نمیخوام بگم منحصرا ملاک تکلیف عقله، میخوام بگم در بین قوای ادراکی عقل که ملاک تکلیف، اختیارم هست، بلوغم هست، خیلی چیزا در تکلیف شرط شده، یکی شرط.
بعد میتونیم بگیم اختیار به دنبال و این عقل میاد؟
نه. نه اختیار در حیوانات هم هست، به دنبال عقل نیست. بله. تکلیف بالاخره یه مشقتی است، یک ادراک سنگینی میخواد تا شخص مکلف بشه. باید بالاخره خدا رو در حدی که انسان میابه بیابه تا دستوراتش رو اجرا کنه. نه تا اون میزانه که شما میفرمایید، اون تکلیف تکوینیه که همه داره. تکلیف تکوینی رو مرز نمی کن. تکلیف تکوینی مال همه است، همه هم اطاعت میکنه، ایش هم مخالفت نمی کنه. اما تکلیف تشریعی رو داریم عرض میکنیم، تکلیف تشریعی مال عاقله. بله، تکلیف یعنی کاری که یه مقدار تلاش بخواد، مشقت داشته باشه. تکلیف دیگه این موجودات مکلفند، یعنی یک کاری بهشون واگذار شده، منتها کاری که باید انجام بده. حالا براشون شاید بر اثر تکرار آسون بشه، شاید چون جزء وظیفه شونه و بدون اختیار دارن انجام میدن آسون باشه براشون، ولی بالاخره خود کاره، کار اضافه ایه میشه تکلیف. این مطالبی که من دارم عرض میکنم مورد اختلافه، حتی در مورد شیطان هم، در مورد شیطان هم اختلافه. شیطان رو من گفتم بردش تا وهمه، لذا در وهم ما وسوسه میکنه، در عقلمون نمیتونه وسوسه کنه، مگر از طریق وهممون عقل رو اسیر کنه و تسلیم خودش کنه. وسیله ورود شیطان در ما وهمه، این درسته، اما خود شیطان آیا مرتبهش مرتبه وهمه یا بالاتر یا پایینتر، این روشن نیست.
وهم فلسفی همون خیال
قرآنیه؟ وهم فلسفی مدرک معانیه، خیال مدرک صوره.
نه تو فعزاحبان و وسیله یا خیلاله،
اگر به صورت باشه خیال، اگر به معنا باشه به. حتی بعضی ها مایل شدن که ابن سینا هم در علم و نفس شفا خودشون رو نقل میکنه، اینا مایل شدن که وهم و خیال یکی بگیرند، یعنی گفتن وهم و خیال یک خوب است. منطقه اگر تعلق بگیره به صور و صور ادراک کنه بهش میگن خیال، تعلق بگیره به معانی جزئیه و معنای جزئی را ادراک کنه بهش میگن به. حتی بعضی تا این حد رفتن که این دوتا قوه یکی کنند. بله، اینو داشتم عرض میکردم که شیطان از طریق واهمه ما بر ما مسلط میشه، از طریق عاقله نمیتونه مسلط بشه. به همین جهتی که بعضی ها احتمال دادن و بلکه نظر دادن بالاتر از احتمال که شیطان موجودی جدای از ما نیست، یعنی این چنین نیست که موجودی جدای خدا آفریده باشه اون بیاد سراغ ما و در ما وسوسه کنه و ما رو منحرف کنه، بلکه شیطان همین قوه واهمه خودمونه، همینه که وسوسه میکنه، موجود بیرونی نیست. لذا یجری مجرا ابن آدم، یجری مجرد دم، چون واهمه است دیگه، تو خود نفسشه. همونطور که این خون در بدن جریان داره، این واهمه مسلط بر کل بدنه، یعنی همه کنترل ها دست اونه. بعضی اینطوری معتقدن. بعد گفتن شیطان رو از نار آفریدن، اینا توجیه کردن، گفتن قوه واهمه ما در بخشی از مغزه که گرمه و یک قوه ناریه. هرچی در شریعت آمده برای شیطان جوری تطبیقش کردن بر وهم و آخر سر نتیجه گرفتن وهم همون شیطان و شیطان همون وهم.
امر به سجده و استنکاف شیطان رو هم کرد و بعد نفس؟
بله، نفس ما همین واهمه است که معصیت میکنه، همین واهمه است که غرور داره. ولی اگر فقط ما عقل داشتیم، مثل موجودات عقلی فقط عقل داشتیم، اصلا معصیت نمیشدیم. بعدم میدونید که شیطان دو تا فایده مهم داره و خدا به خاطر همون دو تا فایده مهم آفریدتش، که کمال انسان به وسیله شیطانه. و اینطور نیست که شیطان کارش در صورتی که انسانیت ما برقرار باشه کارش گمراه کنندگی باشه. ما انسانیتمون را اگه برقرار کنیم شیطان برای ما مفیده، هم در بعد نظر هم در بعد عمل، و خدا هم به همین جهت آفریده داشت. شیطان در بعد نظر کارش ایجاد شبهه است. الان نگاه کنید وهم هم همینطوره، خب واهم هم همینطوره. اگر عقل ما یه حکمی بکنه واهم اعتراض میکنه، یه جوری شبهه تراشی میکنه. پس در بعد نظر کار شیطان شبهه ایجاد کردنه، و ما موظفیم در مقابل شبهه که از حق دفاع کنیم و شبهه رو برطرف کنیم و با برطرف کردن شبهه در نظریاتمون به کمال برسیم. بیشتر کمالات انسانی اول به صورت شبهه مطرح شده، بعد به نتیجه رسیده. شما ملاحظه کنید در خود فلسفه خودمون، اگر فخر رازی نبود این همه شبهات رو ایجاد نمی‌کرد، این فلسفه پیشرفت اونچنانی نداشت. فخر رازی هم شبهه ایجاد کرد، بعد مثل خاکه با اون قوت هم شبهه رو برطرف کرد، فلسفه یواشواش افتاد. بعدم نوبت به صدر رسید، اونم شبهه های فخر و غزالی همه رو برطرف کرد. اگه این شبهه تو فلسفه نمی اومد، فلسفه این همه بارور نمی شد. پس شبهه سازنده است، به شرطی که ما از شبهه درست استفاده کنیم. شیطان شبهه القا میکند، پس وسیله سازندگی ما در بعد نظر میشه، منتها ما استفاده نمی کنیم. به جای اینکه بشینیم شبهه رو حل کنیم، تسلیم شبهه میشیم. ما شیطان سوء استفاده میکنیم، خود ما خراب استفاده کردیم. در بعد عمل هم شیطان برای ما مفیده، شیطان در بعد عمل هم برای ما مفیده. ما رو به کارهای بد سوق میده و ما مقاومت میکنیم، و مقاومت سازندگی داره برای انسان. پس در بعد نظر شبهه القا می کند و ما جواب می دیم، علومون پیشرفت میکنه. در بعد عمل تخریب می کنه، ما مقاومت می کنیم پیشرفت می کنیم. پیشرفت عمل ما و پیشرفت نظر ما مقدار زیادش مدیون شیطان. خدا شیطان رو برای ضرر بشر نیافریده، برای نفع بشر آفریده. این بشر است که سوء استفاده میکنه. در مقابل اون اعمال زینت یافته ای که شیطان بهش نشون میده مقاومت نمیکنه، در مقابل شبهات هم مقاومت نمیکنه. پس ایراد شیطان از ناحیه ماست، نه از ناحیه خدا. بعضی میگن خدا شیطان آفرید، این موجودش این همه آزاردهنده و این همه ضرر زننده چرا آفرید؟ خب این ما درست شیطان رو نشناختیم. شیطان زر... بله؟ برای ضرر نه، خدا خلق کرد شیطان رو که باعث کمال ما باشه، و ما به سوء انتخاب خودمون شیطان رو یه وسیله گمراهی خودمون قرار دادیم. بله، اون که داره اقوا میکنه داره اطاعت امر خدا میکنه. بله، تکوینی. ممکنه تشریع هم باشه، ولی تکوینی هم هست. شیطان کارش اینه، خدا اینو برای این کار ساخته.
اولش شیطان نبود به این معنا، اولش که اقاگر نبود، اولش کس بود بین
ملائکه، برای
خودش
نه، حالا اون کار نداریم. شیطان الان برای ما شیطانه، برای خودش یه جنه، یه موجوده. ما رابطه شیطان با خودمون داریم، نه رابطه خودش با خودش.
خداوند آفرید که ایشون بعدش
بشه
لازم
اون
خطا رو مرتکب بشه و بیاد بیفته جان آدم و بچه های آدم.
بله بله،
یعنی بود که نه، ایشون هم مثل آدم مسیر رو بگیر و بره، مسیر کمالش رو طی بکنه، ولی ایشون انحراف پیدا کرد.
حالا اگر اگر شیطان اینجوری که شما میگید پیدا نمیشد، خدا خلقش میکرد یا نمیکرد؟ برای کمال ما خلقش میکرد یا نمیکرد؟ خدا برای ما خبر نداریم، ولی برای ما خیلی کار کرده. ما خبر نداریم چقدر گاهی آدم فکر میکنه اون مقداری که میدونه، میبینه چقدر به ما کمک کرده خداوند و چقدر راه ها رو برای ما باز گذاشته و همه چی رو برای کمال ما فراهم کرده. بعد که اینا روشن میشه، اون وقت ما خجالت میکشیم که چرا از این همه محبت ها استفاده نکرد. شما فکر نکنی شیطان برای اذلال ما آفریده شده. درست نتیجه کارش اذلال ماست با توجه به اطاعت ما، ولی خداوند او رو برای اذلال نیافریده. چه دشمنی خدا با ما داشته که اینه به جون ما بندازه. خب بله، یعنی اون شغلش اینه که ما رقا کنیم.
بله، بعث قدیم میشه که قرآن میگه قدیم نجل بعث هستش و در جهنم اینها با هم.
بله،
خب اینه بس دیگه اگه اینجا باشه بس اون گناهکار نیست، باید سوابی مش بده.
نه، گناهکار نیست. ببینید،
چون در آسری ها آیات میگه در جهنم قرار میگه
بالاخره،
و جهنمی ها اعتراض میکنن که این بد قرینی سنراه ما را از همین رو دیم شیطان دور کن در جهنم.
بله، سیدم از کشتن امام حسین دیگه. اگر خدا خواست شیطان بیافت ما را اذیت بکنه، چه خوب بود یه انسان یعنی یه موجود غیر مختار را فرید که هیچ به دو اول یک گردن خودش نمش ما را اذیت بکنه، واسه کمال ما بشه. یعنی خدا شیطان رو شیطان موجود آفریده به کمالش برسه. مثلا همون شیطانی که باید
ببینید خدا من آفرید که برم کامل بشم و بعد بیام کسانی که بعد از من متولد میشن و خالص ذهنن من کاملشون کنم. درسته؟ خدا اینو آفرید ما رو اینجوری دیگه. همه ما مسئول دیگرانیم، مسئول خودمون هستیم، مسئول دیگران هم هستیم. یعنی اگه پیش بیاد ما باید کمالاتمون رو به دیگران منتقل کنیم. حالا من به اختیار خودم میام یه نفر رو فاسد میکنم، منحرف میکنم، ادعای خدایی میکنم یا خیلی کارهای دیگه که بشر کرده دیگه، قطب شده دروبر خودش چیزای موجوداتی جمع کرده، همه رو منحرف کرده. خب خدا منو بعد چی آفرید؟ برای اینکه من مربی دیگران باشم. حالا من به سوی انتخاب خودم آمدم، مضل دیگران شدم. شیطانم همین گفت شده خدا من عذاب نمیکنه؟ نه، عذاب میکنه. چرا؟ چون برای این آفریدمت، برای این آفریدن که بری اینو اصلاحش کنی. حالا یه فرقی هست و اون اینه که من قابل هستم که اصلاح کنم و قابل هستم که اذلال کنم. مثلا دشمنانم رو اذلال میکنم، دوستام رو ارشاد میکنم، ولی شیطان همه رو اذلال میکنه چون به همه دشمن. این تفاوت است. ولی آیا شیطان بی اختیار داره این کار رو میکنه؟ شیطان داره کار خودشو میکنه که اذلال بشره. بشر رو خدا طوری آفریده که از این اذلال استفاده کنه. شیطان بی جرم نمیشه، داره کار خودشو میکنه که کارش دشمنی با انسانه، ولی خدا بشر رو طوری آفریده که در مقابل این دشمنی ها بتونه استقامت کنه و به کمال برسه.
خدا ارزمه من اگه بد اخلاق باشم، خانومم من رو تحمل بکنه، یه آزمایش برای اون به کمالش برسه. ولی شما نمیتونی بگید که خدا این مرد رو آفرید تا تو به کمال برسی. این مقصود به عرض خداست، مقصود به اصاره این بود که شیطان و انسان همه و همه خوب باشن، همه و همه کامل باشن، ولی این میدونی اتفاق میدونی.
بله، این خود میدونی.
این فرقای شما مهمه اینه که بله، خدا از اول این اراده رو کرده بود که شیطان بیفت جون مردم.
نه،
خدا این اراده نکرده بود ظاهرن. خدا گفته بود خب من موجود این آفریدم، این آفریدم، هرزان پیامبر، هرزان مرشد داشته باشن، داره که مسئله کش خراب کرد. حالا میشه اسباب آزمایش.
بله، وسیله آزمایش خدا برای آزمایش آفریدتش، ولی برای اذلال نیافریدتش.
بین ابلیس و شیطان اینجا قاطی شده بود. یه وقت بس ابلیس، یه وقت بس شیطان. شیطان اهم از انسان و جن انرژی نتمن
هست. ولی ما اون شیطان داریم، ما اون شیطان نمیگیم که نسل ابلیس هست، اونا رو داریم. شیاطین الانس کار نداریم، شیاطین جن کار. خب این بس
فرمایشتون مثلا فرمایشتون اون کلامی که در درد در مورد
نه دیگه همون میشه. همون میشه. یعنی گفته میشه شیطان کلب معلم خداست، به سمت کسانی که لیاقت این کلب رو دارن خدا میفرستدشون. لیاقت دارن یعنی چی؟ یعنی حاضر به مقاومت نیستن. خدا شیطان رو به سمت همه فرستاده، ولی معصوم میگه شیطانی اصل معلیتی تسلیمش کردم، اما ما نتونستیم تسلیمش کنیم. اینا رو گفتم به خاطر اینکه بعضی گفتن شیطان همون وهم ماست. من از اینجا حرفم کشیده شد به اینجا، ولی بحث ما این نبود.
من این بحثی گفتم برای نظر بود که علما نظرشون بود که هم در من هستش ابلیس جن نیست، از فرشته بوده که ساقط شده، پس از جن نیست. بحث ابلیس با جن اینجا کلن با هم که مقابله قابل میشه.
اختلافه، بعضی میگن جنه، بعضی میگن ملکه. ملکه ساقط شده است، بعضی میگن جنه. کان من الجن هم داریم، کان من الجن هم داریم، ولی کان من الجن یعنی مخفی. بله، کان من الجن یعنی مخفی. جن اصلا معناش به طور کلی یعنی مخفی. جنین هم که بهش میگن جنین به خاطر اینکه مخفیه. ولی حالا ما وقتی میگیم شیطان جنه، دو جور معنا میشه. یا اینکه مخفی است که از سنخ همین اجنه است که ما بهشون میگیم اجنه، یا مخفی است از جنس دیگر. علی حال به شیطان اطلاق شده، ابلیس هم اطلاق شده، شیطان هم اطلاق شده. حالا ملکی بوده که شیطان شده یا از اول شیطان بوده، اختلافیه. حالا اون نظر اون آقایی که شما نقل میکنید این بوده که ملک بوده، نظر گروهی اینه که نه، از اول جن بوده، شیطان بوده، خونریزی میکرده، ملک هم نبوده، از اول آلوده بوده، بلکه رئیس آلوده ها بوده، بعدن بردنش تو ملائکه، اونجا دیگه دیده جای معصیت اینا نیست، همش عبادت کرد. مثلا انسان بعدی که میبرن تو آخرت، اونجا که جای گناه و معصیت نیست، یه گناه و معصیت ترک میکنه. و میگن یواش یواش اون ملکات رذیله‌ای که تو دنیا کسب کرده بود پاک میشه و از عذاب نجات پیدا میکنه اگر عقیدش درست باشه. این نشون میده که اگر هر موجودی در یه فضایی که معصیت نیست بیفته، معصیت نمیکنه. شیطان وقتی رفت در بین ملک معصیت نشد، چون توی یه فضایی بوده که اصلا جای معصیت نبوده، ولی معصیت کار بوده. بعضی اینجوری میگن، بعضی میگن نه، معصیت کار نبوده، از اول ملک بوده و سقوط شد. وقت این با فلسفه نمیسازه، ملک معصیت نمیکنه که سقوط بکنه.
همینجور اتاقا داشتیم ملک هایی که جسمانی هستن، مالی دنیا هستن، ملکی هستن، اونا امکان این اختیار دارن، امکان خطا دارن. حالو تا مالو تا هم فرشته هایی که تا بابه ساقط شدن آمدن هم اشکال دارن.
بله، البته بحث باب فرشتگان بابل هم خودش پیچیده است، اونم معلوم نیست چی بوده. میگن شنیدم، حالا چقدر واقعیت داره، بعضی از علما معتقد بودن که در همین آیه فرشتگان بابل 1200 قوله، بعضی ها 12 میلیون قول، که این دیگه خیلی عجیبه. 12 میلیون قول چجور میشه جمعش کرد؟ حالا من یه خود تخفیف دارم گفتم 1200، میگن 12 میلیون. از آیات بسیار عجیب اون آیه، آیه ها رو حالت ما بود. روایتی رو مرحوم صاحب مجموع البیان تو مجموع البیان نقل میکنه از امام باقر، که یکی از اقوالم همونه. اون روایت آقایان وقتی میخونه متوجه میشه که توجه خدا به بشر چقدره و سعی میکنه که قدر این توجه خدا رو بدونه، سراغ مسیحیت نره. روایت روایتی خیلی آموزنده. گاهی ممکنه بعضیا فکر کنن که خدا داره از ما حمایت میکنه، پس بذار هر کار بکنیم بکنیم، و اینطور نیست. خدا در اون روایت که جوری نرمشه خیلی از بشر حمایت کرده، خیلی حمایت کرده، به طوری که ملائکه دیگه صداشون در اومده. از جمله همین هاروت ماروت رئیس اعتراض کنندگان بودن. این همه بشر تو رو داره مسیحیت میکنه، بازم راهش کردی که بعد خداوند امتحانشون شروع میکنه، آخر سرم آبزونشون میکنه، نه برمیگردن خطاکار آبزونشون میکنه. یه قول این بود عرض میکنم، اون خیلی نمیشه بشه استدلال کرد چون خیلی اختلاف تو آیه هست. بگذاریم از این بحث، این بحثی بود که کشیده شد به اینجا دیگه، حالا بحثای بعدی رو شروع کنیم. بسیاری از انبیا دارای کتاب هست، پیغمبر ما هم دارای کتاب هست. کتاب ما با کتاب سایر پیغمبران فرق میکنه. سایر پیغمبران کتابشون فقط کتابه، اما کتاب پیغمبر ما هم کتاب هم کلام، هم کتاب هم کلام. با توضیحاتی که عرض کردن فرق بین کتاب و کلام روشن شد. مهم اینه که کتاب پیغمبر رو توضیح بدیم که این کتاب به اعتباری کتاب، به اعتباری کلامه، به اعتبار اجمالش، به اعتبار نوریتش کلامه، به اعتبار تفصیلش، به اعتبار مادیتش کتابه. کلام اونی نیست که تو آیه نوشته، توی صفحه نوشته شده. کلام اون نوریست که خداوند به نبی خودش داده، به انسانهای لایق هم میگه، به اندازه لیاقت. ولی کتاب در اختیار همه است، کافر هم میتونه این کتاب رو بخونه. در کتب سایر انبیا این چنینی که کتاب هست، تورات دست اینا بدیم میخوند، اما اون نور اجمالی که در قرآنی در اونا نبوده، یک کتاب اون فقط. اما کتاب پیغمبر علاوه بر این کتاب و قرائت میشه، افراد در دنیای حس بهش عمل میکنند، علاوه بر این کمال است که در دنیای عقل هم به انسان‌های فاضل میشه، انسان‌های لایق. یعنی شخصی که لایق باشه ولو خود پیغمبرم نباشه، اون نور قرآن بهش فاضل میشه، نور قرآن و حقیقت قرآن بهش داده میشه در حد لیاقتش. و علاوه بر این اون قرآن مادی هم که رو صفحه نوشته شده، با مرکب نوشته شده، این دفتر قرار داده میشه که بخونه و عمل کنه. پس هم قرآن کتابی است که بر قلب مؤمنین وارد میشه، هم کتابی است که در ید مؤمنین قرار میگیره برای قرائت و عمل کردن، هم کلامی که در قلب وارد میشه، هم کتابی که در ید مؤمنین واقع میشه. پس کتاب پیغمبر ما دو اعتبار داره، ولی کتب اکثر انبیا فقط کتاب هم دیگه کلام نیستن. این حرفشونه. بعدم آیات رو ذکر میکنه. من بارها عرض کردم کتاب اسرارالآیات تفسیر آیات نیست، تطبیق فلسفه و آیات. چون ممکن بود کسانی بگویند که فلاسفه خلاف آیات حرف میزنند، کتاب اسرار نوشته شد تا بیان شود که ما خلاف قرآن نمیگیم، حرفای ما اینه، آیات هم اینه. ایشون حرفا خودشو میاره، پشتش آیه میخونه تا بفهماند که آنچه ما در فلسفه گفتیم مطابق آیات، مخالف آیات نیست. از کدام این کتاب کتابی نیست که بخواد اسرار آیات رو توضیح بده، میخواد تطبیق کنه بین فلسفه و آیه، که گاهی از اوقات هم احتیاج پیدا میکنه به این که سر آیه رو مطرح کنه، ظاهر آیه رو کار نداشته باشه. لذا اسمش رو گذاشته اسرار آیات. یعنی تو آیات اسراری هستن که فلسفه رو با اون اسرار مطابق میبینیم. پس این چنین نیست که بگید فلسفه مخالف قرآنه، فلسفه مطابق قرآنه. کتاب اصلا به این غرض نوشته شده که تطبیق مبانی و قواعد فلسفی با آیات قرآنه.
دلیل این که ایشون نازل بر انبیا غیر از حضرت رسول و کلام نمیدونن چیه؟
اون
اگه محتوا باشه که مثلا محتوای تورات هم دیگه باشه، تورات اصلی که مثلا باید میشونه نبود باید باشه نمیشه لحاظ محتوایی نمیتونه سهل باشه.
خب بعضی مثلا نداشته، کمتر داشته دیگه،
درباره قرآن تعبیر به نور شده، درباره تورات تعبیر به هدا شده، هدایت.
و جعل الله نوراً و هدن للناس،
جعل الله نوراً و هدن للناس، آیه سوره آل عمران آیه دوم. بله.
انعام 91 قول من انزل کتاب الذی جاء به موسی نورا هدی للناس.
بله. دلیل صدرا بر این مدعاش مطلبی است که نشون میده صدرا به کتاب تحریفی توجه داره. قرآن تحریف نشده، لذا نوریتش هنوزم هست. اما کتب سایر انبیا میگه کتبون یدرسونه ها و یکتبونه به ایدی هم.
خب ما تحریفش در مورد کتاب و کلام سازگار نیست. ایدی هم ایدی انبیا هست. یعنی یه الهاتی می شده در انبیا فکرون الهات می نوشن چیزی که در بس تجربه دینی.
نه خیلی اینطور نبوده، اینطور نبوده. کتاب حضرت موسی کلن از بین رفته، کتاب حضرت عیسی تحریف شده، مقداریش هست مقداریش رفته، اما کتاب حضرت موسی کلن از بین رفته با حمله بخت و نصر که کل یهودی ها قتل عام کرد، کتاب از بین رفت. بعد همش از بین رفت، هیچی از تورات باقی نموند. بعد اون بزرگان یهود که در ذهنشون چیزهایی بود شروع کردن به نوشتن، از ذهن خودشون نوشتند. امروز این مطلب ثابت شده، خود یهودی ها که تحقیق کردن به این نتیجه رسیدند که تمام کتاب ما نوشته بزرگان ماست، اون کتابی که بر موسی نازل شد نیست. تورات تحریف شده نیست، تورات نوشته شده است. یکتبون به ایدی هم، قرآن هم همینو میگه. یعنی بعد از تحقیقاتی که امروز شده معلوم میشه حرف قرآن تازه روشن شده یعنی چی. ولی درباره مسیحیت اینطور نیست. مسیحیت کل کتابش از بین نرفت، یه تحریفاتی توش انجام گرفت، بخشش هم بود.
بعضی ما هم میگن که نامه هایی بوده، باز اونا در مورد انجیل پیلی که مطرح میکنن میگن این نامه هاست، باز اصل نیست.
بالاخره به طور کلی از بین نرفته اینجا.
این یه رسونه ها یک دور به عیدی هی که این زمایه باید برگرده به مرجعش به اون مرسلینی که داریم در خط قبلی.
کلمه به ایدی هم در کتاب صدرا زمیرش به کجا برمیگرده؟ شما میگید به مرسلین برمیگرده. شاید اختباس از قرآن باشه که صدرا این عادت رو داره که گاهی از اوقات عبارتی رو از میاره که اختباس از قرآنه. ما باید برگردیم ببینیم زمیر اونجا به کجا برمیگرده. یدرسونه ها که زمیرش به کتاب برمیگرده. حالا اگر به عیدی هم و زمیر به عیدی هم و برگردنیم به مرسلین که شما ادعا میکنید، اینطور میشه که اصل کتاب های آسمانی از خداست، ولی انشائش از رسول، برخلاف قرآن که انشائش هم از خداست.
نه استاد، آیه دیگه اومده میگه یکم در کتاب و دعیدین سومه یارون آزام انزلزا، این مشخص میکنه که این یکونه
از میکنم. شاید شاید صدرا داره اقتباس از آیه میکنه، زمین رعیه رو برمیگردونه به یهود و یا بعضی هم نصارا، ممکنه اقتباس از آیه نباشه، به قول شما ضمیر برگرده به مرسلینی که تو همین کتاب سطر آمده، چون کلمه یهود و نصارا تو این کتاب نیمده، ضمیر یدرسونه ها و یعیدیه ما رو شما میگید نباید برگرده به یهود و نصارا، باید برگرده به مرسلین که اینجا آمده. اگر این باشه عرض کردم مفادش همونی که عرض کردیم، یعنی قرآن انشاء خداوند است ولی سایر کتب انشاء انبیا است، ولی باطنش از خداست. چنانچه بعضی ها فلاسفه این چه این معتقدن دیگه، فلاسفه در مورد وحی اینطور معتقدن که وحی بر نبی وارد میشه در حد عقل یا حد اکثر تا بیاد تو خیال، بعدش یه کار قوای ادراکی نبیه، یعنی بعد قوای ادراکی نبی الفاظ رو میسازه و بعد اون وحی رو مینویسه. در مورد قرآن نمیشینه گفت، در مورد قرآن انشاءش هم از کلام از خداست.
ظاهرا این فرواز ذهن صدرا بوده، به نظر میرسه اینجا هم همین رو برسه استاد، چون داره فقط اختلاف رو بسید، به نظر میرسه این
بله حالا اگه عرض شدم اگه ضمیر بعیدیه ما برگردونید به مرسلین توجیهش هم نیست که دارم میگم.
مثلا اگه به
علمای
یهود برگرده
چطور
میشه؟
این خلاف نورانیت هم نیست استاد،
میتونه
نور باشه.
نه خلاف نورانیت نیست، ولی اون لفظی که الان در اختیار یهوده، اون لفظی که در اختیار یهوده خودش مستقیم نور نیست، بلی گرفته شده از نوره، اونتا با این شای پیغمبرشون، برخلاف قرآن که خودش مستقیم نوره، چون این شای منشای خداست، معنی مال خداست، الفاظ مال خداست. خب اینه بخونم، وَعْلَمْ أَنَّ النَّازِلَ عَلَىٰ أَكْثَرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنَ اللَّهِ هُوَ الْكِتَابُ دُونَ كَلَامِ اللَّهِ، اونی که بر سایر انبیا نازل شده یا بر اکثر انبیا نازل شده کتاب است، کلام نیست. ولی هذا القرآن الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم کلام الله و کتابه جميعا، اما به اعتباره هم کلام خداست هم کتاب خداست، با دو اعتبار، به اعتبار اجمال و نوریتش میشود کلام، به اعتبار تفصیل و مادیتش میشه کتاب. و اما سایر الکتب السماوی المنزله علی سایر المرسلین سلام الله علیه مجمعین فانها لیست به کلام الله بل کتب، کتبی است که یدرسونه ها و یکتبونه به ایدی. نه یدرسونه هم میتونه به یهود برگرده، میتونه به نبی برگرده، بله
نمیشه
یدرسونه ها،
اگه بخواه به انبیا برگرده
فرق نمی کنه، یدرسونه میتونه، یدرسون لازم نیست، بله یدرسونه ها و یکتبونه بعیدیهم، ولی کی یدرسونه ها کی یکتبونه بعیدیهم، اگر اقتباس از قرآن باشه این خود یهودی ها، اگر اصرار کنید که اقتباس از قرآن نیست، کلام خود صدراست و مرجع ضمیرش هم در کتاب مرسلین قرار داده شده، خب میگیم یدرسون المرسلین یکتبون المرسلین، خب یه خورده به نظر میسه که خلاف باشه، اگرچه توجیه داره، توجیهش هم عرض کردن، ولی به نظر میسه که ایشون داره از آیه اقتباس میکنه و منظورش از یدرسونها یعنی خود یهودی ها بین هم اینو درسش میدن و با دستشون یکتبون رو بلگی هم
به بخشی در مورد کتاب تورات و انجیل، یعنی همین جوری بوده که بعد مثلا نازل
می‌شده می‌نوشتن؟ نه، در مورد حضرت موسی اینطوره که آیه قرآن میگه 30 شب رفت میقات، 30 شب رفت میقات، 10 شب دیگه هم بس اضافه شد، ختم 40 لیله، 40 شب کامل الواح برش نازل شد. نه خودش نوشته باشه، الواح برش نازل شد، الواح هم برش آورد در بین خلائق، در بین امتش آورد. بعد که دید سامری اینا رو فاسد کرده، الواح انداخت زمین که بعضیاش بر اثر افتادن زمین شکست. اینا پیداست که اینطور نبود که حضرت بیاد به بقیه بگه بقیه بیمیرسن. ما در برای پیغمبر خودمون کتاب وحی داشتیم، در قرآن کتاب وحی داشتیم، ولی در تورات اینا ظاهرا نداشتیم.
ما الان در مورد انجیل ما اصلا یعنی چیزی به اسم کتاب در واقع ما نداریم، یعنی چیزی نبوده که مثلا نوشته شده باشه.
چرا؟
چیه مثلا؟ چی بوده؟
کتاب بوده دیگه.
ما فقط این انجیلی که این چهار تا انجیل که سر گذاشتن اینا هیچی، فقط این انجیل به روایی که داریم یا برنامه هستی بگم بیانات های در واقع بیانات حضرت عیسی تو جاهای مختلفه.
چی ما چی
به اسم کتاب
نداریم؟
آتامیان کتاب
جلده میدن
کتاب که قرآن
که میگهش کتاب کتاب. چرا؟ انجیل کتابه؟ چرا کتابی نیست؟
خب کتاب به همین معنی که نازل شده، یعنی
حالا کیفیت نزول، کیفیت نزولش تو قرآن نیومده، ولی خب الواح کیفیت نزولشون آمده، الواح حضرت موسی آمده، انجیل الان نیومده، ولی آتامیان کتاب، خاطر این کتاب معلوم میشه از طرف خدا بهش کتاب داده شده. حال چطوری داده شده؟ آیا اون اصلش گفت فرستاده شده حضرت به صورت کلام خودشون به صورت کلام در بردن یا مثل الواح بوده؟ این که بیان نشده.
خب اگر اینجوری باشه در واقع هم انشا و هم کلام از خداوند، هم در تورات و هم در انجیل، حداقل در تورات، در
حالا برفرضم از خداوند باشه که شایدن باشه، به تفصیل از خداوند بوده، از اول اجمالی نبوده، برخلاف قرآن که قرآن اول نازل شده بر قلب پیغمبر. خب اونی که نازل شده بر قلب پیغمبر به صورت یه نقطه بوده مثلا.
صد یه خود اینجا عبارت صد تشویش نداره؟
عبارت صد را؟ چرا؟
چون مثلا اگه بنابرا نوریت بخوای معنا کنیم، خب نور بین قرآن و تورات مشترک، یا بعد از تعریف کلام و کتاب بگذاریم اینجاست، یا اینکه مثلا این یه چیزی که باید بگذاریم، چون مرسله یه
ظاهرن اونطور که به نظر میشه صدر و ذیل عبارت های صدر رو نگاه کنیم، کتاب پیغمبر ما باقی موند، هیچ تحریفی تغییری توش نبود. کتاب تورات و انجیل حالا یا مثل تورات از اول نوشته شد، انجیل هم تحریف شد، اینا همون کتاب اولی نیستند. شاید نظر صدرا به اون حالتی باشه که الان دارند. قرآن الان همون نیست که در زمان پیغمبر ما بوده، اما تورات و انجیل اونی نیست که در زمان پیغمبر خودشون بوده.
و همون شو کتاب به کتب الله باید بشه، نه به کتاب الله باید بشه، نه به کلام الله.
این کتاب ها، این کتاب هایی که هستن کلام الله نیستن، ولی کتاب هستن، ولی کتبون نمیگه کتاب الله، کتبون ید رسونه.
اگر این باشه که این همه طول و تفصیل، یعنی این فرق عملا منتفیه، یعنی ما چون فرق یعنی و این که بحثیده که ما در مورد همون کتابی که منزل و کتاب حقیقی و واقعی بخواییم فرق پارچی بین قرآن منزل خود، اگر نه اگر این باشه که اصلا یه جورای بحث که اصلا منتفی میشه، اصلا ما با این کتاب کتاب که میدونیم تحریف شده از این.
خب اینشون یک تبونه بعیدی هم داره، یک تبونه بعیدی هم اگر اقتباس از قرآن باشه همینیش گرسی هم.
اصلا منظورش از کلام اینجا همون کلامیه که در مقابل کتاب قرار میده، یا کلام همون سخن منظوره؟
نه کلام همون در مقابل کتاب همینی که در باش داره بحث میکنه. بله که این حال اکثر به کلام الله، اون کتاب کلام الله نیستن، ولی کتابان یدرسون ها و یکتبون ها بایده. اما در مورد قرآن که حرفشون ابهام نداری. بله در مورد قرآن حرفشون ابهام نداری، فقط حرفشون در مورد کتب سایر انبیا ابهام داره. اونم عرض میکنم اگر این اقتباس از قرآن بیارید شاید دیگه ابهام نداشته باشه. فهذا المنزل، این مربوط به قرآنه دیگه، بحث کتاب رو گذاشت کنار، کتاب انبیا رو گذاشت کنار، در مورد قرآن میگه فهذا المنزل به ما هو کلام الله نورون. چهار خط بعد و هو به ما هو کتابون نقوشون. این منزل اسم منزل نمیبره، نمیگه کلام، نمیگه کتاب، میگه این منزل به ما این که کلام است نور است، به ما این که کتاب است نقوش است. دو تا اعتبار باش درست میکنه، با یک اعتبار میشه نور که القا میشه به قلب، با یک اعتبار میشه نقوش که در اختیار حس قرار میگیره و ما با حسمون اون میخونیم و بهش عمل میکنیم، حسمون میبینیمش بعد میخونیمش. فهذا المنزل به ما این که کلام الله نور من انوار الله المعنویه، المعنویه صفت انوار، نوریست از انوار معنوی خدا بند. چون خدا خودش نوره ولی نور رو هم خلق کرده، هم نور حسی خلق کرده هم نور معنوی. قرآن از جمله انوار معنوی خداست، نور حسی نیست. هرچند بعضی ها معتقدن که نور حسی هم هست منتها باید دید، بعضی معتقدن که قرآن خودش نور حسی هم داره. نقل میشه در مورد اون انسانی که بهش قرآن افاضه شد، وقتی براش می آوردن نوشته های قرآن رو میگفت اینا نور از کجا، گفتن تو که سواد نداری از کجا تشخیص میدی؟ میگفت روشنه، اینا روشنه، بقیهش تاریکه، از اون روشنه من میفهمم که قرآن. پس میتونه نور حسی هم باشه، ولی خب حالا ایشون چون کلام رو داره مطرح میکنه نه کتاب رو، نور و نور معنوی گرفت.
لازم که با چشم حسی ندیده نور حسی رو دیده باشه.
چرا با چشم حسی میدیده؟
پس ما بقیهش رو نمیدیم.
خب اون میدیده با چشم حسی میدیده، برای اون روشن. بعدم میگفته مگه نمیبینی؟ به اونه میگفته مگه نمیبینی؟
آقای بروجردی هم خیلی حقایت داشت به حقایتیشون.
النازل من اندهی علی قلب من یشاء من عبادهی. این نور رو داره ایشون میگه، میگه این نور از جانب خدا بر قلب من یشامن عبادهی نازل میشه، یعنی اون کسی که لیاقت داشته باشه و خدا بخواهد، یعنی لیاقت و استعدادش رو داشته که خدا خواسته، این نور خداوند به او به قلب او افاضه میکنه که مخصوص خود اوست دیگه، به کسی که داده نمیشه، برخلاف کتاب. چون اگر کتاب دست این آدم دادیم این میتونه کتاب دست دیگری هم بده، مشترک میشه، اما اون نوری که خدا القا میکنه تو قلب این دیگه نمیتونه به کسی افاضه کنه، مال خودش تنهاست. علا قلب من یشاء من عباده المحبوبین. حالا آیه قرآن رو میخونه و اینک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. قرآن رو از جانبه از نزد کسی که حکیم است و علیم دریافت میکنه، قرآن رو دریافت میکنی، که این اشاره داره به دریافت دفعی قرآن، نه دریافت تدریجی که در طول 23 سال بوده. و قوله که فرمود لکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشام نبادنا. ضمیر جعلناه رو بعضی مفسرین برگردوندن به قرآن، بعضی برگردوندن به ایمان، چون در آیه هم بحث قرآن هم بحث ایمانه. لکن جعلنا این کتاب رو، حالا صد را ضمیر داره به کتاب برمیگردونه، لکن جعلنا ها نورن نهدی به این من نشام نبادنا، که نوره، نور معنویه و بر قلب افاضه میشه، پس کلامه نه کتاب. و قوله نزل على قلب کل الحق برداشت صدر را نشد چون صدر این آیه رو داره به این مناسبت میاره که قرآن رو بگه کلام خداست پس باید ما دفعی بودنش هم تصور کنیم چون نوریست که دفعتاً در قلب پیغمبر افتاده نه تدریجاً در پیغمبر نازل شده برداشتشون از این آیه اینه بعدم کلمه قرآن داره لتلقى القرآن ظاهرش الفلامش و الفلام عهدم که بگیرید معنیش اینه که همین کل قرآن کل قرآن رو دریافت میکنه نزل علا قلب شبل حق علا قلب شبل حق این نشون میده که کلام مراده ولی کتاب نازل میشده بر پیغمبر اما نزل علا قلبش نبود اون نزل علی قلبک اون نزول اجمالی بود که قبل از این نزول تدریجی بر قلب پیغمبر آمد که میگن پیغمبر این قرآن رو حفظ بودن چون بر قلبشون حفاظه شده بود بعد که جبرئیل میامد آیاتو میآورد خودشون حفظ بودن دیگه زودتر از جبرئیل میخوندن بعد که آیه آمد که زود زود نخون بذار جبرئیل بگی
خاصیت جبرئیل استاد
بله
اینطور اگر پستش کردیم خاصیت جبرئیل چی میشه؟ یعنی اگر پیامبران کنم هم به صورت کلام دریافت کرده هم به صورت کتاب و قبل از اینکه جبرئیل میخونه جبرئیل وسط چی کار
میکنه؟ شیر نامرسول
بعضی گفتن جبرئیل نامرسان بوده پیغمبر خوش اینا رو میدونسته ممکنه من سالا نامرسان هم نکیم بگیم پیغمبر باید اون قرآنی رو که بهشون القا شده به تدریج به گوش خلق برسونن جبرئیل میامده اون تدریج برشون بیان میشده که کجاشو بگو
بس اجمال و تفصیل پیش نمیاد
چرا دیگه واسهش مفتش
یعنی اون چیزی که جبرئیل میآورد تفصیل بود اون چیزی که پیامبر بود اجمال
ولی خب اجمال در عین کشف تفصیلی
آره دیگه یعنی نه کشف تفصیلیش به صورت تفصیل
تفصیلش رو جبرئیل میآورد
مثلا این آیه سیدش هم تو
آیه جوادی آمدی نداره یک مرتبه ای از
مراتب
نازل میکنه بعد مرتبه دیگه
بله بعضی اینو معتقدن که جبرئیل مرتبه ای از وجود خود پیغمبره اون مرتبه بالاتر که پایین تر از حقیقت پیغمبره و بالاتر از پیغمبر جسمی است از اون حقیقت بالا میگیره به این جسمی میرسونه بعضی اینطوری متوجه
استاد این آیه
هم خبرقی
ما داده که آیه نیست اصلش این بوده نظر علیکل کتابه بلحق یش حاشیه کوچیکی اینجا زده
بله ما هم داریم
ناز و حضرت انسانه که
من خب تشمول بعده
دقیقا آیه پیاده میشم
بله و قوله هون نظر علی قلب که بلحق این رو پابرقی نوشته این آیه قرآن نیست نقل به معنا کرده و لحد اینطور بوده فإنه نزله على قلبك بإذن الله بعد مفسرین ضمیر فإنه رو بعد میگردن به جبرئیل ضمیر نزله رو به قرآن بعدن قلب رو معنا میکنن على فهمك و حفظك
باز ما این یه جور دیگه داشتم
من
نزله که کتابه بده آیش هم
آدرس داده آیش چنده؟
آیه 53 آل عمران
ولی اینجا داره 97 بقره خب اون یا آیست این هم یا آیست این نداره همه مثل همه هست
خیلی
و قوله این نزل هو علی قلب که به ازمی پیغمبر داره این میفرماد کلام کلام پیغمبره، پس باید بگه فإنه نزله علی قلبی به اذن الله، یعنی میفهمد علی قلب که به اذن الله. اینجا مفسری میگن که انه خداوند دستور داده این کلام رو بگو، پیغمبرم به همون نحوی که خدا فرموده داره میفهمد. خدا فرموده قلبک، پیغمبرم وقتی میخواد بگه بازم میگه قلبک، نمیگه قلبی، میخواد تقریبا همون کلام خدا رو بگه، حکایت کنه که انه خدا فرموده باشه که به با اون چه که من تکلم کردم اطلاع بده. اینا دیگه تفسیرهای ماست، تفسیر ما تفسیر میکنیم اینجوری توضیح میکنیم. و قوله بالحق انزلناه و بالحق نزل. خب اینجا هر دو کلمه حقه، یکی انزلناه هست یکی نزل هست. اینجا مفسرین چی کار کردن؟ فرق بین انزلناه و نزل رو چجوری گفتن؟ اینطوری گفتن بالحق انزلناه یعنی ما قرآن رو جوری که حق باشد نازل کردیم، یعنی در مرکز حق قرار دادیم، در حق مرتکزش کردیم. بعد بالحق نزل یعنی خود این قرآن هم دعوت به حق میکنه. بالحق نزل اونو گفتن انزلناه، کار ماست که قرآن رو در موطن حق وارد کردیم. بالحق نزل یعنی خود قرآن دعوت به حق میکند. اون نزلش مال خود قرآنه، انزلناه کار خداوند. ما حق نازلش کردیم، اونم به سمت حق دعوت میکنه. و هو به ما کتابون نقوشون و ارقام ارز شدیم عطف برون قبله خوبه برمیگرده به منزل، چهار خط قبل داشتیم فهذا المنزل به ما هو کلام الله نور من انبار الله، حالا داریم به هو به ما هو کتابون نقوشون و ارقامون و صبرون و الفاظ، که به لحاظ کتاب اگه نگاه کنیم میبینیم یک امر مادیست. و فیها یعنی در این نقوش و ارقام و صور الفاظ آیات و احکام نازلت من از سماع نجومن، یعنی تدریجن، بله آیاتی که به تدریج نازل شد، علا صحائف قلوب المنتجبین و الواح نفوس طالبین. یعنی منتجبین رو ملاحظه کنید، بر قلبشون نازل شد ولو تدریجا، بقیه رو که غیر منتجبین هم نگاه کنید بر لوح حسیشون نازل شد.
محبین
داریم، بله یه نسخم داره پاورقی اشاره کرده محبینه، قلوب ما منتجبین داریم، قلوب منتجبین شما محبین دارید، دو تا نسخه است. و الواح نفوس طالبین. اضافه صحائف به قلوب بیانی است، اضافه الواح هم به نفوس بیانی است. یعنی این قرآن، این آیات بر صحائفی جمع صحیف است، صحائفی که عبارتن از قلوب منتجبین و بر الواحی که عبارتن از نفوس طالبین نازل شد و غیره هم.
سوال این فرقش چی میشه؟ چرا نسبت به قلوب که مثل صحیفه میشه نسبت به نفس که مثل لوح میشه؟
ظاهرا فرقی نداره، اختلاف تعبیره. اگر میگفت قلم و لوح اونجا فرق بود، اما اینجا داره صحیفه و لوح فرقی نیست. کتاب ما کسره گذاشته و غیر هم یک تبونه ها. اگر غیر هم بخونیم عطفش میگیریم بر صحائف، علا صحائف قلوب ال... یا عطف میگیریم بر منتجبین، عطف میگیریم بر منتجبین و طالبین. صحائف نشته با گفتن علا صحائف قلوب المنتجبین و علوای نفوس طالبین و علا غیر هم که غیر این صفت دارن. یک تبونه ها یعنی این آیات رو فی صحائف حسی و الواح حسی. حسیه صفت هر دو است. اینجا هم ببینید صحائف و الواح هر دو رو آورده، هر دو رو مقید شده به حسیه. غیره هم یعنی همه دیگران، همه دیگران که منتجب نباشند، طالبین نباشند. بله؟ منتجبین یعنی اونهایی که از جانب خدا برگزیده شدن، طالبین یعنی اونهایی که استعداد دارن، استعداد برگزیدگی، برگزیده شدن رو دارن که طلب از جانبشون هست. طالب اینن که به قرآن برسن، بلی طالبان به این معنی که استعداد رو دارن، طلب تکوینی میکنن. ولی طلب غیر تکوینی که مردم عادی هم دارن، طلب تکوینی دارن یعنی ذاتن و تکوینن استعدادشو دارن، با اون لسان استعدادشون دارن طلب میکنن. یکتبونها فی صحائفهم و الواحهم. اما الحسیه یعنی در اون صحیفه حسیشون مینویسن. حالا صحیفه حسی یعنی نفسشون، نفس که حسی نیست. پس منظور از صحائف حسی چیست؟ همون کاغذه، کاغذه که صفحات قرآن مادی رو داره تشکیل میده، صحائف یا اوراق قرآن مکتوب رو داره میده. خب وقتی صحائف حسی نوشتن، مؤمن و کافر رو همه میتونن بخونن. وقتی تو صحیفه عقل و روح نوشته میشه، فقط خودش صاحب روح میتونه بخونه، دیگران نمیتونن. ولی وقتی تو صحیفه حسی نوشته میشه، همه میخونن. به حیث و... چون تو صحیفه حسی نوشته شده، میگه به حیث و یتلوها کل تالن و یقوها کل قارن و یتکلم به این بها. این زمین همه به آیات برمیگرده. یتکلم و بها کل متکلمین و بها یهتدون، همه هدایت میشن. و به ما در این و ما مفیها یعنی در این آیات یعملون. و یتسابا در هادی بودن این آیات، در هدایت کردن این آیات مساویند مردم عوام، مردم خواص، انبیا و حتی امم، همه در این خواندن این قرآن و هدایت شدن به توسط این قرآن مساویه. کقولهی هدن لناس و بینات و بینات. هدن در اینجا مصدر معنی فاعل یعنی هادن، هادن لناس. این کتاب هدایت مردم است. و بینات یعنی آیات واضحات. من الهدا و الفرقان. من الهدا یعنی مما یهدی الی الحق، و الفرقان یعنی و مما یفرق بین الحق و الباطل. اون آیات بینات هدا هستند یعنی هادی الی الحق هستند. اون آیات بینات فرقانند یعنی فارق بین حق و باطل هستند. و قوله و انزل التوراة و الانجیل من قبلو، یعنی قبل از تنزیل قرآن، انجیل و تورات رو نازل کرد. در تفسیر اینطور آمده: در ذیل انزل تورات و انجیل نوشته شده جملتن علی موسی و عیسی. این جملتن نشون میده که به طور مجمل بر قلب اونا نازل شده، همونطور که قرآن بر قلب اونا نازل شده. این قول مفسرینه که بر موسی و عیسی جملتن نازل شد و دیگه تفصیلا نازل نشد، و اونها آمدن با دست خودشون نوشتن، با کلام خودشون گفتن. یا نوشته یک که در لوح بود نشون دادن، ولی علاقل بر قلبشون جملتن نازل شد. بعد حالا چطوری نوشته شد؟ آیه توضیح نمیده، مفسرین هم توضیح ندادن. حالا شاید نوشته شد، نوشترم خدا داد چنانچه در الواح بود، یا در انجیل مثلا نامه های بود جمع‌آوری شد نوشته شد. هدن لناس در مورد قرآن گفته هدن لناس، در مورد تورات انجیل هم گفته هدن لناس، اما مفسرین اینجا بعد از هدن لناس نوشتن ای لقوم هما، یعنی هدایت است برای قوم عیسی و موسی، دیگه برای ما بعد نه. اما قرآن میگه هدن لناس، اونجا دیگه تفسیر نمیگه ای لقوم پیغمبر.
این از کلمه من قبل هم میتونه
استفاده کنه؟ بله، از کلمه من قبل هم میشه استفاده کنه. من قبل، یعنی قبل از تنزیل قرآن، هدایت بود برای ناس اون زمان. ناس قبل از هدایت، قبل از تنزیل قرآن، که همون قوم هما، یعنی قوم موسی و عیسی. و قوله اندهما تورات فیها حکم الله، که اینا ملاحظه میکنید همه اینا به کتاب اشاره دارند، که اندهما تورات فیها حکم الله، یعنی در بین مردم توراته. کدام تورات در بین مردم هست؟ اونی که بر قلب نازل میشه که در بین مردم نیست، همونی که نوشته شده در بین مردم، یعنی کتاب در بین مردم، کلام نه. کلام که تو قلبه، اون که تو به موسی و عیسی داده شد، به مردم داده نشد. اونی که به مردم داده شد که فیها حکم الله، اون توراتی بود که کتابه، نه توراتی بود که کلام.
فیها حکم الله نمیخواد یه بیدی باشه به اینکه اون تورات تحریف شده رو بزنه
کتاب. اندهما تورات فیها حکم الله، کد بود که یعنی زمیر به تورات
جدا کنه از تورات تحریف
شده. اصلا تورات، اصلا تورات
فیها حکم الله، اون توراتی که این صفت داره،
یعنی همون توراتی که پیش خودشونه، یعنی همون توراتی که پیش خودشونه، تورات اولیه.
یعنی مخواه بگم این صفیه ها مدرنا چون صفت بلا تورات هستش، این توراتی که نزد عمر هست بیگه تحریف شده هست، خب
الله هست،
خب الله هست، این حکم الله مطلقه، یعنی کل تورات داره میگه صفت رو کل تورات.
قبل از آیه هم باید
بگیم
قبل از
آیه
هم بگیم بعید به نظر نمیست که منظور همون تورات، همون تورات اولی است.
بله خالد، بله همون تورات اولی منظوره.
حالا آیه
هم
بگیم خب بس تموم نشد، ولی ظاهرا وقت تموم شد. منم اگر بخوام این قسمت رو بخونم شاید طول بکشه.